بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محضر مبارکه سروران معظم، گفتگو در آیات بینات سوره شریفی مائده می باشد. آیاتی که تلاوت شد انشاءالله خدمت سروران معظم سمع مبارک می رسال. آیات 68 و بعد از آن است. البته در ابتداء سخن یه مختصری رو نسبت به آیه دیشب تتمه عرایض رو بازگو خواهم کرد. در آیه 67 که آیه تبلیغ است دیشب تفصیل سخن گفتیم، به اشاره شد که این خطاب جدی که خداوند فرمود یا ایها الرسول بلغ پیغمبر ما برسان ما انزل الیک من ربک، این ما انزلی که خداوند سبحان میگوید نمیتواند مجموعه دین باشد. یعنی این ما به اصطلاح موصول رو اگر برداریم، ما انزل اون چه نازل شده است بر تو نمیتوانیم کل دین رو بگذاریم. یعنی پیغمبر، دین که بر تو نازل شده است برسان، اگر نرسانی نرسانده ای. ایشان اشاره کردن و استدلال شد که لقبیت در کلام حکیم لازم می آید و بدین شیل سخن ما در قرآن نداریم. ما طبعا باید جز ایرادی مجموعه بیرون بکشیم، در مقام اهمیت بگوییم این جز برابر با کل است. اگر باشد این جز کل وجود دارد، ما در بین میهمان ها که کسی رو نظر داریم، اگر او آمد به منزله این است که همه قدم بر چشم نهادند، اگر اون کس خاص نیومد بقیه آمدن 99 نفر اومدن اون یه نفر نیومد، گویا این سفره از جیب ما رفته است و باید مجدد تجدید خاطرات شود. مثلا فرض بفرم قضایا اینجا این طور است، این ما انزل باید یه جزئی از دین باشد که این جزء رو داریم بیرون میکشیم مقابل کل دین قرار میدهیم. یعنی میگوییم یه معادله این چنینی وجود دارد. بلد ما انزل الیک من ربک و الا تفعل فما بلغت رسالته، این همون طرف معادله است. ما انزل چیزی است که اگر نگویی گویا مجبوری رسالت از بین رفته است و از دست میرود. والله یعصمک من الناس، همونطور که اشاره کردم خود عصام اون دسته غربه رو میگوین، دسته مشک رو عصام میگوین که اصلا اگر نباشد تمام است. اون حفظ و مسئولیت، نه اسمت انبیا در اینجا مراد نیست و خدا به تو اسمت میدهد، نه، والله یعصمک من الناس، خدا وقایع حفظی برای تو قائل میشود. خب اینها رو مفصل گفتیم، فقط اجمالا اشاره کردم. در اینجا رسیدیم که خلاصه کار باید یه امری باشد در مجموعه دین که این اهمیت رو دارد، که نماز در گرو آن است، روزه در گرو آن است، جهاد در گرو آن است، معرفت الله در گرو صحت فهم این حقیقت و در جایگاه خود بودن این واقعه و این امر مهم است. و وقتی که مجموعه آیات رو بررسی کردیم، این دو نشانه رو از خود قرآن استفاده کردیم، قرائن جنبی رو هم زمینه کردیم، گفتار بزرگان اهل اسباب النزول رو مطرح کردیم، حدیث به تاریخ و نقل مطرح شد، در مجموعه سخن به اونجا کشید که آیات شریفه در 18 ذی‌الحجه حجة الوداع بر قلب مبارک نبی مکرم نازل می شود و این معانزل چیزی نیست جز ابلاغ رسالت و خلافت بلافاصله وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، خداوند سبحان بر پیغمبر خود امر آن می کند که نماز در گروه آن است، صوم در گروه آن است، هستی و حیات آینده اسلام در گروه رهبری است، رهبری عالم اسلام و چه کسی داشته باشد. بعد از این زحمات پیغمبر چه کسی می تواند بیشترین نزدیکی و تقارب رو به حیات فکری پیغمبر داشته باشد و به معرفت وحیانی که نبی مکرم دستاورد 23 سال اون بوده است در طی دوران وحی، چه کسی می تواند سرنوشت امت رو بیشتر پیوند بدهد به این دوران خوش؟ اینها همه پیوند زنجیری دارد با این مسئله و این واقعیت مهم. و اون خوفی هم که رسول خدا دارد و نگرانی که پیغمبر دارد از این است که در قبال 23 سال زحمت در بگوین حال نتیجه 23 سال به پیغمبر اینطور گرفت که خواست خلافت رو موروثی در خاندان خودش بکنه. این یه چیزی است که هر انسان عاقلی هم فکرش میکنه. پیغمبر 23 سال زحمت کشید که کلون یه جور نار الی قرصته که آتش بر کماج پسر عمش بدهد، دامادش بدهد و او را به مقام خلافت نصب کنه. این چیزی که پیغمبر از اون خوف دارد. به ذات سهل تو رب بیعی استعفیه ای علی ابلاغ حاضر رسانه که دیشب گفتم پیغمبر از جبریل خواست که خدا بگو ما را معاف کند که شیوه دیگر این مطلب برای مردم گفته شود و من بگم این وجود دارد. فرمید والله یعصمک من الناس، پیغمبر این حرف ها به قامت شما نیست، این حرف ها در محدوده شما نخواهد بود و خداوند کاری میکند که شما حفظ بشید از این حرف ها که امشب عرض میکنم اون نکته رو. پس بنابراین این کلی مطلب مطرح شد. یه شبهاتی هم پیرامون آیه شریفه وجود داشت. عرض کردیم که در ذیلحنین آیه است که پیغمبر ابتداءً در حدیث قدیر با اون 110 طرق از صحابی نبی مکرم، 84 تابعی و 300 شخصیت برجسته تا سقر ابتدایی اسلام 300 سال اول که میان در تعریفاتشون کل این ماجرا رو تبیین میکنن و تحریر میکنن برای انسان ها کاملا مشخص و گویا و هویداست. و در خود حدیث که بنگرید بازگو شد اگر اختلافی وجود دارد در نقل نیست، یعنی اگر محمد ابن جریر طبری در تاریخ طبری بنگرید ماجرای حجت الوداع پیغمبر که می نویسه در بازگشت پیغمبر هیچ اشاره‌ای به یوم الدوحات، اشاره‌ای به یوم القدیر نمی کند اصلا. همون آقایی که دیشب خدمت آیان اصل حدیث قدیر رو از اون خواندم خدمتو، اما یک چند سال دیش نمی گذرد که اثر تألیفی اختصاصی در این باب می نویسد، یعنی در خصوص حدیث قدیر محمد ابن جریر طبری کتاب خاص می نویسد، ماجرای قدیر رو اختصاصا در یه کتاب مستقل مطرح می کند. یعنی اگر به هر حال اونجا از نیش قلم به هر دلیلی محمد ابن جریر طبری تفره رفت و ننوشت، فرض بفرمایید این کار یا کسان بزرگانی مانند جلال الدین سیوطی و غیره، خلاصه ای کار تکرار سخن نباشد. و اصل ماجرای قدیر می پردازن، کلی مطلب رو می گویند، هیچ بحثی هم در این جهت نیست. اثبات مسئله قدیر، اگر کسی بخواد بگوید مسئله قدیر نبوده و این مطالب رو پیغمبر نگفته است، این واقعاً که شمس دیرابعت نهار، این چیزیست که مانند خورشید در آسمان می درخشد و این کاری هم ندارد. اگر معدود نفراتی در طول تاریخ بودن که اینا یه تأملاتی به این قضیه داشتن، کسانی بودن باز جواب اینا مسلم دادن. اگر بحث و نزاعی وجود دارد در کجاست؟ در محتوا و در مضمون و در برداشت است. به اصطلاح روایی صدور حدیث بحثی ندارد، بلکه سخن در ظهور حدیث است. ما وقتی میخواییم استدلال یه خبر بکنیم اول میگیم چی؟ میگیم صدور، یعنی این صادر از معصوم است یا نه، بعد میگیم جهت و صدور، بعد میگیم از ظهور، بعد میگیم جهت و صدور. ظهور حدیث چیست؟ در چه ظاهر است؟ اونگاه چرا چنین ظهوری را دارد و جهت صدور چیست؟ جهت ظهور چیست؟ در خود حدیث صدور مشکلی ندارد و بدون شک به اعتقاد بزرگان فریقین، اگر ما یه جمله متواتر داشته باشیم، این اصطلاحات رو گاه من پیش اومده و دوست داشتم خدمت آیان بگم و به حمد الله عزیزان مطلعید و آگاهید، ما در مجموعه اخبار وقتی خبر رو بازگو میکنن گاه خبر واحد است، یعنی نقل واحد است، یه نفر اومده است این خبر رو بازگو کرده است، یک طریق بیشتر ندارد این خبر. خبر واحد اگر محفوف به قرائن قطعیه باشد، یعنی یکی مرد جنگی به 100,000 اگر باشد، این خبر واحد به درد میخورد. این جا اکم فاسقون به لبه این فتبینو انتصیبو قومن به جهاله فتصدهو علاما فعلتم نادمین، در خصوص خود خبر واحد این آیه شریف استدلال میکنن بهش، آیات دیگر و و در خود جامعه بشری هم عرف بر این است، اگر یه انسان عاقل فرزانی سخن میگوید ولی یه نفر گفته است، مردم قولش رو چه میگن؟ میگن فلانی گفته است. حجیت خبر واحد اگر محفوف به قرائن باشد، اگر ادله صدق همراه اون باشد، این مورد قبول است. اما در این حال خبر واحد به شکل کلی اون افاده علم بر ما نمی کند، زناور است. بعد از خبر واحد ما خبری نداریم که نه یک نفر نمی گوید، 20 نفر میگن، 30 نفر میگن، 40 نفر میگن. اینو میگم خبر مستفیزه، استفاضه دارد، یعنی جمع قابل شمارشی گفتند. گاهی یه نفر میاد میگه آقا من دیدم سر چهار راه یه نفر کشته شد، تصادف شده، نفر رفت زیر ماشین. بسیار انشاءالله که شما درست ندیدید. گاهی 20 نفر میان میگن، وقتی 20 نفر اومدن گفتن برای ما چی میاد، میگیم نه پس احتمالا خبری بود. گاهی هر کسی از در وارد میشه میگه آقا نمیدونی چه خبر بود، همینجا همین چهار یه نفر رفت رحمت الله علیه. وقتی که میاد از صد نفر 99 نفر 95 نفر اینو میگن، این خبر میشه اسمش خبر متواتر. ما یا خبر آغاز داریم یا مستفیضه داریم یا خبر متواتر داریم. عالی ترین خبر پس کدام خبر است؟ خبر متواتر است. اگر بنا باشه در کل اسلام و در کل گفتار پیغمبر و بزرگان دینی ما یک جمله متواتر داشته باشیم، به اتفاق بزرگان اهل حدیث چه در شیعه چه در سنی، همین جمله است: من قلت مولا فهذا علی مولا. این یه اتفاق نظری است در باب روایت. پس بنابراین در صدور بحثی نبود، دیشب هم گفتیم نکته در ظهور است که حال خود این جملات آیا دلالت بر اون داره؟ طبقی این آیه شریفه، این رسالت مهم، آیا حوال است که پیغمبر نسل ولایت کند بدین شیوه نسبت به علی مرتضی؟ یا نه اینجا اگر مثلا همانونه که دیگران گفتند، البته بنا ندارم من وارد این بحث تعمیدی بشم، در حد همون گذرا و جوابش رو برج میکنم. بله در جای خودش اشاراتی در اون روز قدیر داشتیم و انشاءالله باز در مقامات خود خواهیم گفت. همین مقدار عرض میکنم که اگر بزرگانی آمدند و گفتند که پیغمبر اگر گفته است من کنتم مولا فهذا علی مولا، پیغمبر اومده است اینجا اعلام چه کرده است؟ مولا 28 معنا دارد در کلام عرب، ولی و مولا یکی هستند و 28 معنا دارند. اینجا پیغمبر گفته است من کنتم مولا فهذا علی مولا، یعنی چی؟ یعنی مردم بدانید من عاشق علی هستم، من علی را خیلی دوست می‌دارم، شما هم علی را دوست داشته باشید، در دنیا و آخرتتون می‌خورد. پیغمبر آمده است و چنین چیزی را مرتبی را گفته است. خیلی از بزرگان این حرف را گفتند، خیلی از بزرگان نامی این حرف را گفتند، شخصیت‌ها و فهول اهل سنت ادعا دارند که اینجا کلمه مولا به معنای دوست است. حالا دیگه اینها رو باید به محکمه عقل مراجعه کرد، اینها رو به محکمه نقل مراجعه کرد، ببینیم نقل دیگر متون سازگار با این هست، اصلا خود گواه شاهد صادق در راستین باشد. خود خطبه قدیر رو نگاه کنیم ببینیم آیا صدر و زیلش می سازد. یعنی پیغمبر بین 90,000 تا 120,000 آمار حجاجیست که در حجة الوداع با پیغمبر حج کردن، آیا پیغمبر 90,000 تا 120,000 رو جمع کردن در اون ظهر داو تابستان که مردم دارد اونجا عده ردا رو زیر پا نصفش می داختن نصف رو سرش می چیدن، چون پاها می سوخت آفتاب سر رو می سوزن، می خواستن گوشه کنار پناه برن، طرفم پناه نبرید، نزدیک باشید، متفرق نشید. پیغمبر تو این گرما مردم رو جمع کردن که بگوین من کنتم مولا فازا علی مولا، هر که من علی را دوست دارم شما هم علی را دوست داشته باشید. خب اینکه مردم میدونستن نیاز به گفتن نبود، بارها در طول تاریخ این مطلب ثابت شده بود در طی 23 سال به این آگاه بودن. مگر خیلی ها حالا نمیگیم حسادت، بعض از نزدیکان مگر غبطه نمیخوردن من مقام امیرالمومنین؟ بعضی ها حسد میورزیدن بر دوستی که پیغمبر به علی دارن. مگر فرض بفرمایید از بعض از نامیان تاریخ صدر اسلام این جمله نقل نیست که گفتن که خلاصه کار ما حاضر بودیم که مجموعه وجودمون رو بدیم یکی از اون چند خصلتی که خدا به علیداد به ما میداد، یا همسری با بتول به ما میداد، یا اون محبت پیغمبر به علی رو به ما میداد، یا مثلا فرض بفرمایید اون جریان علتا رو میداد. این جمله هست از خیلی از بزرگان مثلا مطرح شده است. این چیزی نبود که مردم ندانند و پیغمبر بخواهد به مردم بگوید و اصلا نمی سازه. کلمه مولا این نیست، چیز مهمی نیست. حالا پیغمبر دوستیشو بخواد اعلام کند به مردم، چه شأنیت برای پیغمبر است؟ این چه عظمتی دارد که فعلا تفعل فما بلغ فعل، اگر نگی من علی را دوست دارم رسول خدا نیست. حالا نگه پیغمبر یا بگه نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، این چیزی لطمه ای بدین نمیخورد که چه این نقشی داشته باشد. یا اگر دیگر مضامینی که در این باب گفته شده است همان گونه که اشاره کردم در بحث قدیر، اگر میبینیم بزرگی صاحب نامی که علی حق و انصاف اندیشه دارد، مطلب قابل تعریف دارد، اگر میبینیم بزرگی چون جلال الدین رومی میگوید این سبب ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سوسن سر و آزادی کنید، زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود با آن علی مولاله ها کیست مولان که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، درد روز روشن از زیر اسقاف ولایت علی بن ابی طالب در می رود مولوی، درد آشکارا تحریف در کلمه مولا در حدیث قدیر جناب جلال الدین رومی با تمام بزرگیش درد تحریف می کند، حدیث قدیر از نام بزرگ کسی هم هرگز نترسیدیم و انشاءالله شما هم نخواهید ترسید. جلال الدین رومی باشد، روم مسئلهش کار شده باشد، کار کرده باشیم، دیگران به هر حال مسئله زیاد باشد، فکر زیاد داشته باشد، اما هیچ دلیل نمی‌شود که خطا و اشتباه رو انسان نبیند یا مطرح نکند و از کنار اون به سهولت و سادگی بگذرد. خب قضیه این است، شما بنگرید خود کلام پیغمبر را، مگر نخوندیم دیشب خدمت آیات، مگر از خود محمد بن جریر طبری نقل نشد که عبارت پیغمبر ابتدا هم گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، مردم آیا من نسبت به شما از خودتون اولویت بیشتری دارم یا نه؟ این کلمه اولا از کدوم ماده میاد؟ این چه اولویتیست؟ یعنی من از شما به شما دوسترم، این معنای دوستی دارد این اولا؟ نه، این آیا اختیار من از شما به شما بیشتر هست یا نیست؟ خب حالا این صدر کلام میشه انسان یکی شرزو بگد بعد یکی غربی بگد بعد اسمش حکیم باشه؟ پیغمبر بگد الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، آیا من بیشترین اختیار را بر شما دارم؟ حال که میپذیرید بلا یا رسول الله بلی بلی، حالا بدانید من علی را دوست دارم، شما ولی را دوست داشته باشید. خب آن چه این که با حکایت اون میشه که ماست میبندد دروازه میبندد، این که حکایت این میشه که سخن حکیم نیست. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم بعد من کنت مولا، حالا اگر هر کسی من این مولویت و اولویت را به او دارم فهازا علیان اولا، اینم من نمیدم خدا میگوید فهازا علیان اولا. این خود صدر و ذیل کلام دقیقا به عنوانی اگر کارشناسی در کلام پیغمبر بشه خودش دقیقا میپوشاند و روشن میکند و مسیر و مسبب سخن نبی مکرم جایی نمیگذارد. اگر کلمه مولا 28 معنا دارد قرینه میخواد، قرینه معینه میخواد که ببینیم کدام معنا مراد است. خب صدر کلام دلیل بر تعیین ذیل کلام است و جای ابهام و تردیدی در اینجا برای صاحبان استنباط و استدراک نگذارده است. خلاصه کار این خدمت آیان عزیزان باشد و مضافم در این که حالا ماجرا اعلام شد بعد از این که پیغمبر این خطبه قرار را خواندن و مطالب به پایان رسید و فریاد برآوردن که خدایا تو شاهد باش من گفتم رساندم، بازگو شد مطلب و بعد فرمودن الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، اینهایی که هستن به اونها که نیستن در آینده تاریخ بگویند این ماجرا را و برسانند. یعنی آیت و تبلیغ رو پیغمبر در بیان تبلیغی خودشون هم باز تکرار کردن. خب بعد می‌بینید وقتی ماجرا تموم شد بلند میشن جمعی از اصحاب من جمله جناب عمر بن خطاب، میاد محضر پیغمبر یا رسول الله اون چه میگویید از ناحیه خودتونه یا از ناحیه خداست؟ حالا من نمیخوام نقلی بر این کلام داشته باشم، رسول خدا فرمودن من الله و رسوله، از خداست و از رسول است. بسیار چیکار کنیم؟ حالا ببین اولین کسی که می آید در حضور امیر المومنین علی ابن ابی طالب و دست دراز می کند و دست علی را می فشارد، به تعبیر ما تبریکات صمیمانه خودش را بازگو می کند، می گوید بخت که در شعر امراض دیشب خواندی در قصیده جلجلیه امراض، بخت بخت بکه یا علی، یعنی چی؟ بخت بخت یعنی به فارسی ماست، بخت بخت عجب مقامی. خب آیان میبینید یه بزرگی کسی نصف میشود، روزنامه ها رو نگاه میکنید میبینید آقا یک هفته 20 روز همینطور نوشتن برادر بزرگوار آقای فلان، آقای کی، آقای زید، آقای ام، انتصاب، تبریک تبریک، تبریکات کی میاد؟ مگر وقتی که کسی اعلام دوستی با کسی کرده براش تبریک میفرستن که ما تبریک میگوییم که فلانی شما رو دوست دارن، یا تبریک میگوییم که شما مثلا پسرموی فلانی هستید، یا تبریک میگوییم چون مولای معناش ابن عمه، یا ما تبریک میگوییم که شما آزاد شده فلان کس هستید. اگر کسی تبریک گفته در طول تاریخ، اگر کسی تبریک گفته است در نسب، وقتی کسی رو به جا نسب میکنن اونگاه جای آن دارد که ارسال تبریکات باشد. حالا ادهی تبریک میگوین که بعد فردا منتفع شدن بهره ببرند که سر کارشون به تباخانه افتاد، باخانه افتاد، عده امروز واقعا ابراز محبتشون، خوشحالیشون، خوشحالی از موفقیت‌های جامعه و این مسائل رو دارن. بخت بخت به چه یا علی، اگر تبریکات گفته می‌شود اون روز در امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، این خود تاریخ بازگو کننده نفسه. یعنی اینجا صحبت نفس مقام است. یک گوشه اشاره من گاه این بحث درش داره، مثلا حالا این حاس کردم آیان عزیزان اگر حال بیشتری داشته باشید و بخواید اینها رو تفصیلی تر این بحث ها رو مطالعه بفرمایید. زمانی من توفیق بود چند سال قبل خدمت آیان عزیزان در دو عاشورای قبل اشاره کردم به المراجعات مرحوم سید شرف الدین لبنانی که علاوه کتاب گران سنگیست، بسیار کتاب گران سنگیست. احقاق الحق هم ترجمه فارسی دارد، از میتوانید احقاق الحق هم در این باب بحث مفصل و طویل دارد و از همه جالبتر و جامعتر به اعتقاد بنده خود القدیر امینی ترجمه فارسی دارد. میتوانید همون دو سه جلد اول القدیر را اگر مطالعه بفرمایید خب خیلی حقایق روشن میشه. بی خود نبود که جلد پنجم کرد چاپ در آمد اون بزرگ مرد عالم به اصطلاح اهل سنت از نس از گوشه الازهر فتوا صادر کرد که مذاهب شیعه چهار و مذاهب اسلام چهار، مذهب حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی فقط نیست بلکه مذهب جعفری هم از مذاهب اسلام است. جناب شیخ محمد شنتوت مفتی الازهر اون فتوای تاریخی را صادر کرد که به مذاق بعضی ها خوش نیامد. فرض بفرمایید شما القدیم ترجمه فارسیون در دست است، اینها به تفصیل عزیزان میتوانید مراجعه کنید. بنده اشارتی میکنم گاهی هم این نکته مطرح میشود که خب پیغمبر اگر علی را در اینجا کلمه مولا میگویید شما به معنای ولایت است، بعد لازم نمیاد این که چهل درویش در گلیمی بخسبد دو پادشاه در اقلیمی نگنجد؟ آیا معارض با این نیست که در یک زمان دو تا ولی باشند؟ پیغمبر که هست، چه نیازی به علی که ولی باشند؟ خود پیغمبر ولایت دارد الان، به حمدالله سالم و زنده هم هستند و خلاصه کار این نسل علی ابن ابی طالب به عنوان ولی در اینجا لازم میاد تعدد ولایت، دو مقام ولایت. خب حالا این بحث روشن است، ظاهرا پیغمبر بعد از فوتشون باید اعلام ولایت کنند یا قبل از فوتشون اگر کسی میخواد جانشین نصب کنند. خب پیغمبر در آستانه فوت اینجا از جهت الوداع از هجده ماه از ذوالحجه است، پیغمبر 28 سفر فوت کردند، یه 12 روز اینجا داریم، یه ماه محرم داریم، 28 روز هم سفر داریم. خب این معلم 70 روز قبل از فوت پیغمبر است، مثلا قبل از فوت رسول خدا است، 78 روز بیشتر با فوت نبی مکرم فاصله نیست، پس پیغمبر کی بگن؟ و مضافا به این که اگر علی ابن ابی طالب الان پیغمبر میفرماد من کنت مولا فهذا علی مولا، علی ابن ابی طالب در این 70 روز 80 روز اعمال ولایت کرده است، این ولایت بل قبه علی ابن ابی طالب رو پیغمبر دارد اثبات میکند، ظرف زمانی که آمد این ولایت چه میشود؟ اظهار میشود، اونگاه بالفعل میشود. اما باید این اثبات بشه، اگه اثبات نشه چی میخواد بشه؟ پس این تعدد ولایت هیچ تعارضی ندارد، اینا تشابهات ذهنی و قیاسات خارجی است با عالم بشری که مطرح میشود و معاملات و مراودات انسانی که هیچ ربطی به مقوله کار انبیا و کار پاکان را قیاس از خود مگیر ندارد. این تا اینجا بازی مروری بود به مجموعه مطالب مطرح شده در آیه تبلیغ که خدمت آیان عزیزان به سمع مبارک رساندیم. در پایان فرمود ان الله لا قائم و الله یعصم کمل الناس، هم تکمیلش کنم تا مطلب با آیه بعدی برسیم. محضر بارک تو، یکی از مصادیق الله یعصم کمل الناس که اون حالت رو بیشتر نشان داد که نه، میبینیم بعد هم گفته نشد این حرف، یعنی همونجا چند نفری زمزمه کردن که پیغمبر پسر عمو داماد نکنه پیغمبر تا چه این مثال. دو سه واقعه پیش آمد که این دهانها رو بست. یک اون واقعه مهمی است که سعلوی نقل می کند، بزرگان اهل سنت می نویسند و عالمان ما هم که همه نوشتن در زیل آیه مبارکه ابتدایی سوره معارج سعل سائل و عذاب راقع، آیه نقل می کنند در اونجا که پیغمبر کار انجام شد، ابلاغ رسالت فرمود رسول مکرم، تبریکات آمد به ساحت مقدس مقام ولایت و یکی از بزرگان متعصب عرب و از رؤساء قبائل حارث بن نعمان فهریس شطرش بست، اومد به حضر پیغمبر گفت یا رسول الله این حرفی که گفتی از خودت و از خدای توست، گفتی نماز بخوان خواندی، گفتی روزه بگی گرفتی، گفتی جهاد کن کردی، حال میگویی دست در دست دامادت بگذاریم اون به عنوان جانشین آیندت تعیین میکنی؟ با حالت این چنینی و تغییر به پیغمبر مکرم اسلام این مکتب رو گفت. این از شماست و از خدای توست. پیغمبر با اون لطافتی که دارن فبه ما رحمت من الله لنت لهم فرمودن از خدای من است، من از خودم چیزی نگفتم، اون چه به شما گفتم و بگویم تا آخر و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، نیست مگر اون که از خدا به شما بگویم. انگار این جمله رو گفت بسیار خوب، از خداست بشه قبول پذیرفتم از خداست یا رسول الله. اما ولو کان، بعد پشتش کرد پیغمبر گفت خدایا ولو کان هذا حق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، خدایا اگه این حرف حق و از توی و چاره‌ای هم نیست و باید پذیرفت ولایت این جوان را، سنگی از آسمان بر سر من بیار که من بمیرم و ولایت علی را نبینم. خدا نگاه کنید به کتب تفسیر و نگاه کنید به کتب تاریخ، قدم‌های بیش حرکت نکرد، از میان جمعیت خارج شد، این مطلب رو که نوشتن بزرگان، وقع حجر علی رأسه، سنگی آمد بر سر نحسش خورد و همونجا از بین رفت. آیه شریفه نازل شد سأل سائل بعذاب واقع والله یعصمک من الناس، خدا صحنه های ایجاد میکنه پیغمبر که شما مسئول میمانی، مشخص میشه کار شما خدا نیست، مشخص میشه شما چیزی نیستی که تحت اجازه پسر عمو و عمو و برادر و خواهر و این حرفا، شما از این قضايا گذشته، شما برون از این تعلقات هستی، غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. شما مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، خاطر از همه غمها به مهر او شادستی، یه جا بیشتر تعلق ندارید یا رسول الله؟ ان الله لا يهدي القوم الكافرين، و خداوند سبحان هدایت نمی کند قوم کافر را. خب طبیعی است اینجا کفر مراتب متعدده دارد، ما پنج مرتبه از کفر داریم، انکار این مقام، انکار این ما انزل هم خود یه شعبه از کفر است، برها یه نوع ناسپاسی است، یه نوع کفر و کفران است. و مراد از ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اینها اومدن به اسلام وارد شدن به شهادت لا اله الا الله، به شهادت اشهد ان محمد رسول الله، اگر سخن از ان الله لا یهدی القوم الکافرین است، خلاصه کار خداوند توفیق خودش رو، این هدایت هدایت دوم است، اون لطف ویژه و خاصی که خداوند به بندگانش میکند از این انسانهایی که در اینجا پا عقب میکشند و کندی و سستی میکنند، خداوند لطف خاصش رو از این جماعت دارید میدارد. این تمام سخن در آیه 67 تکمیل عرایض دیشب، مطلب تمام. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، بگو ای اهل کتاب، بازگشتی است به مطالب قبل و اون زنجیره سخنانی که با یهودیان مطرح بود. لستم على شيء، بر چیزی نیستی شما، حتی تقیم التوراة والانجيل، تا اون که تورات انجیل و اون که بر شما نازل میشود از بعد از اینها پا بر جا کنید. نکاتی رو در بین کتب تفسیری نوشتن بعضن در این جهت که مثلا پاری از یهودیان مراجعه به پیغمبر داشتن که شما تورات را قبول دارید، ما هم تورات را قبول داریم، شما قرآن را قبول دارید، ما قرآن را قبول نداریم، پس مشترک ما به شما تورات است، پس بیایید تورات را بگیریم، قرآن را رها کنیم. این چیزهایی داریم با در تاریخ هست، حالا اینا خیلی مهم نیست، خود فهم عمومی آیه شریفه فهم نیست که الان هم ما مبتلای به اون فهم باید باشیم استفاده از اون بکنیم. ای اهل کتاب لستم علی شیء، کلمه ی لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل، دو استفاده و دو گونه نظر میتوان با آیه شریفه داشت. یکی این که لستم علا شیئن یعنی شما بربادید، یعنی شما هیچ نیست، لستم علا شیئن، شما هیچ پاتون به هیچ جا بند نیست، به تعبیر ما، به تعبیر عامیانه سخن، شما هیچ شخصیت و بهایی ندارید، حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم، تا اون زمانی که تورات و انجیل در شما اقامه نشود و اون وحی که خدا نازل کرده است بعد از این و ما انزل الیکم و اون که بر شما نازل نشده است، تا شما اون رو پابرجا نکنید، تا اقامه نکنید، هیچ باها و ارزشی ندارید. این دیدگاهی است عزیزان که در وحی میابیم ما این را، یعنی در قرآن به این حقیقت اشاره میشود که میزان باها و ارزش هر انسانی به میزان ارتباط و ارتزاق او از وحی است. هر مقداری که انسان از وحی میخورد به همون مقدار ارزش و بها پیدا میکند. یعنی هر عنوانی رو شما تصور کنید از عناوینی که به نظر ما ممکن است اینها عناوین ممیزه و مشخصه باشد، اینها به انسان تشخص بدهد، تمام اینها تحت شعاع یک تشخص است. هر مقداری که جامعه یا فرد ارتباط صحیح و درست و سلیم با وحی داشته باشند، این بها اون جامعه را نشان میدهد. چرا؟ این منظر وحیانی است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فطرت الله التي فطر الناس عليها، وحی آنی است در جای خودش تثبیت میکند، وحی آنی است که بشریت رو در آن خطی که خداوند سبحان آفریده است و در آن مجرایی که نشان میدهد. چرا؟ این منظر وحیانی است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فطرت الله التي فطر الناس عليها، وحی آنی است که فطرت رو در جای خودش تثبیت میکند، وحی آنی است که بشریت رو در آن خطی که خداوند سبحان آفریده است و در آن مجرایی که به لحاظ آن خداوند سبحان بشر رو خلق کرده است قرار میدهد. اگر انسان با وحی مرتبط باشد، با فطرت انسانی خود مرتبط است. اگر نباشد، از خویشتن خویش جدایی دارد، طبعا ارزشی ندارد. ارزش وجودی انسان به وحی است. با فضیلت ترین و با ارزش ترین انسان ها از دیدگاه دینی کیانند در بین جامعه انسانی؟ انبیاء الهی. چرا؟ چون بیشترین برخورد را با وحی دارند، چون بیشترین آبشخور اینها وحی بوده است. اینها از همه بیشتر وحی را لمس کردند، در گونه هاشون اثر وحی را دیدند، وجودشون وحی را حس کرده است. شانه های اینها زیر وحی سنگین شده. سنوردی علیک قولا ثقیلا، لذا بیشترین بها و ارج و شرافت را دارند. اینها چنین کسانی هستند و بعد از اینها کسانی که بیشترین ارتباط با وحی دارند. لستم علی شیء، شما بهایی ندارید، حتی تقیم تورات و انجیل، مگر اینکه احکام تورات، آیات تورات، آداب تورات، وظایفی که در این مجموعه وحی سگانه پشت سر هم تورات، انجیل، ما انزل الیکم قرآن براتون نازل شده است، در زندگی شما دیده شود. اگر شما به اینها عمل کردید، فهمیدید، با اینها زیستید، با اینها حیات داشتید، اجتماعتون منور به نور اینها بود، علی شیء، شما بر کیوی هستید؟ شما بهایی دارید. و الا لستم علی شیء، شما بها و ارجی ندارید. خب این طبیعی است. به هر حال ما این رو هم میدانیم که قیمت و بهای انسان واقعا به تفکرات انسانی، ارزش وجودی هر انسان رو اندیشه او میسازد و فراوردهای عملی این اندیشه. غیر از این است؟ ای برادر، تو همان اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشه. اگر بود اندیشه از گل گلشنی و نه تو خاری و حیمه گلخنی. اگر اندیشه انسان وحی باشد، وجود انسان ارزش وحی دارد. بعد فرایندهای عملی ما هم برخوردار از هم اندیشه باشد که به حمد الله دیگه مطلب تمام است. یعنی بعد نظر و بعد عمل تمام وجود ما را می سازد. اون خوراک نظر، این خوراک عمل، این شد تمام شخصیت عالی ما. این برداشت اول به استفاده اول از آیه شریفه. مفسرین بعضن چیز دیگری هم دارن، اون هم قابل طرح و مطرح کردن است. نکته ایست استفاده می کنیم. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. شما لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. به اون معنای اولی که ارز کردن، اصلا ترکیب آیه قدری باید عوض کنیم به این معنای دوم. یعنی باید اینطور بگیم که شما، من شیوه خواندن آیه رو جوری میخوانم که در خود خواندن و شیوه بیان هم شما مطلب رو بگیرید. میدونید که یه زمانی به تنوع عرض میکردم، حالا ایام مناسبت مزاح ندارد، اما خب به هر حال گاهی دیگه حالا به تعبیر اون بزرگ سفر کرده نباید حرام کرد مطلب را. خلاصه کار، گاهی خود این شیوه بیان خیلی بس است. یه شعر رو شاعران جان را فدای شعر خوانان میکنند. نوعاً یه گروهی بودن که اینا در گذشته کارشون چی بود؟ شعرخوانی بود در دربار سلاطین. شاعر شعر رو میگفت، متا خودش نمیدونست بخونه، میداد این میخوان، شعر رو از آب در میآورد. اونچنان که شعر اگر خیلی هم پرمحتوانه بود، اما اونچنان میخوان که همه دلها رو میدونست. اصلا خود آشنایی با شیوه بیان و این کجا حرکات موزون باشد و کجا برحال، خیلی مطالب رو ممکن اگر ما غلط بخونیم اصلا مفهومش رو نفهمیم. حالا فصل وقتش هم از نمی کنم، یعنی اون شیوه ادای حروف. فرض بفرمایید مثلا جناب خواجه شیراز حالا دلش هوای دلدارش کرده است، بعد میگه سر به چمن، من چرا میل چمن نمی کنم، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. حالا اگر جناب مثلا فرض بفرمایید اینو بخواید بدید دست حکیم ابوالقاسم فردوسی بخونه، چی می کند؟ حافظ شیراز لم داده و کنار گل بلبل نشسته است و میگه سر به چمن، من چرا میل چمن نمی کنم. اما جناب فردوسی که با شمشیر و با سم اسبان خو کرده است، اگر این دو دستش بخوانن چی میکنن؟ یا سر به شما و به من چرا و میگه چرا نمی کنن؟ یک مرتبه طرف فرار میکنه میگه تو چه نمیخوام مثلا فشار. اون که نمیشه اون دلدار فرار میکنه اگر اینطور باشه. اون دلدار بیزار میشه بعد از این شیوه خواندن به ابراز محبت کردن. خود شیوه بیان نکته اینش رو تنبان از کردم از حالتون خسته نباشد. یا اهل کتاب لستم علی شیء، این بحث اول بود، لستم علی شیء حتی تقیم التوراة و الانجیل و ما انزل الیکم، این بیان اول دقت فرمودید. یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة و الانجیل و ما انزل الیکم، این قرائت دوم. اهل کتاب شما ندارید اون مایه هایی که بتوانید بر اساس اون، شما زیر پاتون محکم نیست، شما اون زیبرا را ندارید، اون مایه های فکری، مایه های اندیشه‌ای، مایه های طهارتی و تقوایی را ندارید که بتوانید تورات و انجیل و قرآن را پا بر جا کنید. برید فکر مشکلتون باشید. دقت کردید معنا عوض شد. اگر شما بخواهید تورات را اقامه کنید، اگر شما بخواهید انجیل رو واقعا حیات توراتی در جامعه حاکم باشد، حیات انجیلی حاکم باشد، حیات قرآنی حاکم باشد، شما علاشبین باید باشید. شما باید زیربنایی دارد. شما مشکلتون مشکل زیربنایی است. شما زیربناتون خراب است. زیرساخت اجتماعی شما خراب است. شما باید متصف باشید به صفاتی، خصوصیاتی، مایه هایی تا بتوانید تورات و انجیل و اون که بر شما نازل شده است اون رو چه بکنید؟ اون رو اقامه کنید و پا بر جا کنید. این معنای دوم است. این چه معنایی است؟ این همان است که شما آیان عزیزان باز میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این همین معنی است. این کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. چی از قرآن بهترین استفاده را میتواند بکنه؟ یعنی در زندگی چی قرآن شکوفاست و تجلی دارد؟ چی رو نگاه میکنید احساس میکنید در قرآن رو میبینید؟ اون کسی که مجسمه تقواست، اون کسی که خوی تقوایی دارد، بیشترین بهره برداری و بیشترین انعکاس قرآن در سیمای اوست. هدن للمتقین. قضیه این است یا اهل کتاب، شما کار رو از بنا درست کنید. شما تا طهارت لازم، همین تو که شما هستید و با همین مذبذبین بین ذالک این سو اون سو زدن و بدون تفاوت بودن به خیلی از مسائل، این اقامه تورات و انجیل نمیشود، قرآن دیده نمیشود در زندگی و جامعه شما، مگر اینکه برید کار رو درست کنید، مگر زیر بنا رو درست کنید. اینی که در باب فهم قرآن بارها محضر و بارک عزیزان عرض کرده ایم که خلاصه کار لایم از سهور للمتحرون، کسانی میتوانند مسخ کنند قرآن رو که تطهیر داشته باشند. اگر طهارت نباشد، اگر روح و جان طاهر نباشد، اگر وجود انسان نورانیت نگیرد از خلاصه فکر درست، از طهارت و نزاکت درست در وجود و روح و جانش، که نمیتواند خودش رو اندیشش رو نزدیک کند به فضای نورانی قرآن، این نیاز به طهارت دارد. اهل کتاب با این رشوه‌خواری که شما دارید، اهل کتاب با این حکم بناحقی که دارید شما میکنید که در بحثای قبل مطرح شد، اکالون لسخت، با این اصل سختی که شما دارید، با این سماعون لکذبی که شما دارید، تمام گوشت رو بینه که کجا مطلب باب اوهامات و خیالات و خرافات بشنید، با این وضعیت فکری که شما دارید، با این ارتضایی که شما دارید، شما خیال میکنید میتوانید تورات و انجیل را اقامه کنید؟ لستم علی شیء حتی تقیم تورات و انجیل. شما مایه های این که تورات و انجیل رو برپا کنید ندارید. ای سلیم آبز سرچشمه بجوی برید درست کنید خودتون رو. این تفسیر دوم و نگرش دوم با آیه شریف است و هر دو در جای خودش مستدل است. حتی تقیم تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم. ما انزل الیکم من ربکم، که بعد از تورات و انجیل وجود دارد چیست؟ قرآن است. ما انزل قرآن است. ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفر. اما متاسفانه این ما انزل که بعد از تورات و انجیل آمد، لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، هر آیه آیه‌ای که می آمد موجب طغیان و کفر بیشتری برای پاره از یهودیان و مسیحیان می شد. هر آیه‌ای که می آمد موجب یه تیر به قلب اینها بود که می دیدن دارن از صحنه عقب می آمد، به نسخ شریعتشون راضی نبودن و لجاج و علاجشون با اسلام چه می کردن؟ بیشتری. هر آیه‌ای که می آمد بودجه بیشتری می دادن برای مبارزه با اون آیات، می شد چی؟ می شد طغیان و کفر. عمل کرده اینها در قبال نزول آیات قرآن موجب افسیدن طغیان و کفر اینها می شد. فلا تأس علی القوم الکافرین، پیغمبر نگران نباشید. یا رسول الله شما تأسفی نداشته باشید، حزن نداشته باشید، مشخص خواهد شد حق جایگاه خودش رو پیدا می کند، باطل جایگاه خودش رو پیدا می کند و شما تأثر و تأثری از این لجاجت ها و عناد هایی که بعضن از یهودیان می بینید اهل کتاب نداشته باشید. تا اینجا این مطلب بازگو شد. حالا به لحاظ این که خب عناوین به ادعاها زیاد بود و بحث زیاد بود، این آیه مطرح می شد که آیه قدری بحث دارد. حالا من اینو در سوره مبارکه بقره محضر مبارک عزیزان مفصل گفتیم این آیه شریفه رو، اینجا هم اشاره بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. امشب ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اون کسانی که ایمان آوردند، ان الذين امنوا، نوعا الذين امنوا در قرآن یعنی مسلمان، چون مؤمن در قرآن، مؤمن در قرآن به پیروان پیغمبر مکرم اسلام اطلاق میشه. در سوره 8 در محضر جمعی عزیزان که بودیم اشاره کردم از سلام المؤمن رو که میگفتیم، گفتیم این دو صفت از سلام المؤمن، از این دو صفت اسامی پیروان نبی مکرم اسلام گرفته شد. اگر خدا من در تورات یهودیان را یا ایها المساکین میگوید، در قرآن به پیروان پیغمبر مؤمن و مسلم میگوید. این شرافت است که خدا با آبروی این سید عربی هاشمی ابتهی قرشی مکی مدنی بطحی داده است به پیروانم. این فخری است که خدا از برکت خال هاشمی وجود مقدس حضرت قدی مرتبت محمد مصطفی به پیروان نبی مکرم عطا فرموده است که اینها رو مسلم و مؤمن نامیده است و از اسماء الله الحسنای خود اشتغاف کرده است این دو نام را به اینها داده است. پس بنابراین الذین آمنوا و مسلمانان، ان الذين امنوا والذين هادوا، یعنی چی؟ والذين هادوا یهودیان و صابئون. صابئون که جمع صابی است، به زعم جماعتی و در ذهن بعضی اینها رو مثلا تا معنا می‌کردن به ستاره پرستگان، ستاره پرستندگان و کواکب گرایان، مثلا کوکب گرایان اطلاق می‌کردن. و حال این که ظاهرن این نیست و تحقیقات هم این رو نشان نمیده، حتی که سیاق آیات قرآن میبینید از صابئون رو بین الذین هادو قرار داده است و نصارا بین یهودیان و مسیحیان قرار داده است. مشخص میشه صابئون اونی که بعضی ها میگن نیست، بلکه صابئون و صابی ها شاید بتوان گفت مثلا پیروان جناب یحیی میباشن، یحیی محمد، اینها پیروان یحیی میباشن. به این که جناب یحیی آیا کتاب دارد یا ندارد، چگونه پیغمبری بوده است، رگه هایی از اون در قرآن میبینیم که یا یحیی خذ الکتاب به قوه، خدا به یحیی میگه یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یحیی بگیر با قوت این کتاب رو. حالا این ظاهر امر اینه که باید دیگه کتاب خاصی باشد که خداوند، اگر ما اسمش نداریم، اگر ما رسمش نداریم، خلاص این کار یا یحیی خذ الکتاب به قوه، خداوند یه ابلاغی به یحیی میدهد، یه چیزی مجموعی دارد. صابی ها به احتمال قدیم اینها پیروان جناب یحیی هستند و خود یحیی مشهور است اون حالت تعمیل و اون حالت غسل تعمیل و اون حالت شستشوی مکرر و مطهر و اون وضعیت خاص، کما اینکه این صابی ها و صبی ها به اینها مقتصله گفته میشه. مقتصله یعنی اونها که مدام در حال اینا هیچ چیزی را نمیخورند، از هیچ چیز استفاده نمیکنند الا اون که آن را قصد و قصد بدهند، اون رو بشویند و به اصطلاح تطهیری بکنند و بدین شیوه استفاده کنند. لذا اینا کجا زندگی می کنند؟ جایی که بیشتر منطقه آبخیز باشد، جایی که بیشتر کناره های رود آب گرم باشد، مانند خوزستان در خود ایران خودمون که صبی ها اونجا وجود دارند و این الان به زندگی می کنند، مانند بخشی از اردن و بعضی از مناطق دیگر که این جماعت همین الان وجود دارند. به اعتقادات اونها هم سوابق دیرینه دارد، یعنی اینا تقسیماتی دارند، صابئین خودشون بحث مفصلی دارد، گرایش های مختلفی اینها، دستبندی های اینها خودش باز بحث جالب طولانی طویلی را می طلبد. بنابراین ما معتقدیم که صابئون یعنی ستاره پرستگان نیستن، نه، اینها پیروان یحیی و صابئون و نصارا و مسیحیان، مسلمانان، یهودیان، پیروان یحیی، پیروان عیسی. من آمن بالله و الیوم الاخر،
هر کسی که ایمان به خدا بیاورد و ایمان به روز قیامت بیاورد و عمل صالح انجام دهد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غمی دارد نه قصه‌ای دارد از گذشته نه از آینده. و خلاصه کار روح او شاد باد که رضوان الهی شامل حال او می‌گردد. حالا این آیه شریفه آیا چه نکته‌ای را بازگو می‌کند؟ آیا از این آیه شریفه میشه اینو استفاده کرد که اگر هر کسی مسیحی است، اگر هر کسی یهودی است، اگر هر کسی مثلا فرض بفرمایید صابی است یا مسلمان است، فرقی نمی‌کند، تمام اینها اهل نجات هستند. دیروز اهل نجات بودند، امروز اهل نجات هستند. الان اگر مسیحی در دنیاست، یهودی در دنیاست، دلیلی ندارد، ضرورتی هم ندارد به اسلام نیاز ندارد، مسلمان شود. ان الذين امنوا والذين هادوا، آیه شریفه میگوید که خلاصه کار اگر هر کی هستی ایمان داشته باشی و خلاصه کار عمل صالح هم داشته باشی، اهل نجاتی و نیاز هم نیست به این جهت. به خلاصه کار تمام اینها رگهایی از حق دارند و حقانیت، لذا طبعا نیازی به این نیست که بخوام تبدل نظر هم حاصل شود. آیا این همین بحث است؟ خب میدانید که این بحث عمیقی است، من بنا ندارم وارد این قضیه بشم. اشاراتی از میکنم خدمت سروران گرامی، این بحث جاش اینجا نیست، بحث در کلاس است و یه قدری بعض از مقدمات باید مطرح بشه تا بعد انسان برسد به نظریات جان هیک و اونها رو در فلسفه دین یا در پلورالیسم مطرح کند و بعد اونگاه نتیجه گیری بکند که آیا پلورالیسم اجتماعی یا پلورالیسم صنعتی با تفکر فازی و اونگاه بعد پلورالیسم دینی، آیا نظریه پلورالیسم یعنی تکثرگرایی یا نظریه انحصارگرایی یا شمولگرایی. این سه نظریه ای که در سده اخیر توسط فلاسفه عالم مسیحیت در نگرششون بدین مطرح شد. حالا آیا این آیه رو رد دادن به این مباحث و این رو از خوراکهای فکری این بحث دانستن و دیگه بنده ساحت آیه رو بری میدانم از این که وارد این مقوله مطالب شود آیه شریفه. ما از همان منظر تفسیرگونه خدمت آیان عزیزان بحث میکنیم این مقول سخنان را. خب برحال بر حسب وظیفه بررسی شده است و تأملات بران روا رفته است، اما جایگاه طرح اون رو حقیقتا به این مقام نمیدانم. محضر و مبارک عزیزان در حد نیازهایی عرض میکنم خدمتون. خداوند سبحان این چهار عنوان رو مطرح فرمود، بعد فرمود مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، صابی ها. بدانید این عناوین را به کنار بگذارید، دلتون رو به صرف عنوان خوش نکنید. عنوان موجب نجات کسی نمیشه. شما که میگویید نحن احباء الله، یهودیانی که میگویید ما ابناء اللهیم و احباء اللهیم، شما مسیحیانی که دلتون خوش کردید به عنوان مسیحیت، یا شما مسلمین که دلتون خوش کردید به عنوان که ما پیروان پیغمبر رحمتیم، ما امت به اصطلاح خلاصه کار مرحومه هستیم و ما امت ناجیه هستیم، یا ما فرقه ناجیه هستیم، اسمتون رو به عنوان خوش نکنید. بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برکنند. بگید چی دارید در مقام عمل، بگید در مقام اعتقاد درست چه دارید. میدانید این عناوین منجی نیست، اون چه منجی است ایمان است و عمل صالح است. این هاست که موجب نجات انسان ها می شود و الا افتخار به این عناوین و این عناوین رو منجی قرار دادن و پل سعادت و نجات قرار دادن، این درست نیست. حالا اگر کسی مسیحی است در عصر خیش، اگر کسی یهودی است در زمان خود، اگر کسی صابی است در زمان خود، ایمان دارد، عمل کرده است به تفسیر عمل صالح، به اندیشه و تفکر و در پیروی پیغمبر خیش، مسلم اهل سعادت است. هیچ بحثی نداریم، ما اهل نجات است، اهل رضوان الهی است، اهل ثواب است، درود خدا بر او باد. اگر کسی در عصر اسلام مسلمان است، اعتقاد به پیغمبر دارد، عمل ندارد، خداوند عاقبت امر او را بخیر کند. اگر کسی به پیغمبر مکرم اسلام ایمان آورده است، به فردا ایمان آورده است، به مبدا ایمان دارد و اهل عمل صالح است، مسلم اهل نجات است، مانند اون یهودی و اون مسیحی که در عصر خود اهل نجات و سعادت بودند. بعد اینجا شما این سوال براتون مطرح میشه، خب حالا اونهایی که امروز هستن چی؟ یهودیانی که امروز هستن، مسیحیانی که امروز هستن، اونها چه وضعیتی دارن؟ آیا آیه همونطور که عرض کردیم به اشارتی و گوشه ای دادم شامل حال اونها میشه نمیشه؟ من نمیدانم، ولی هم یک قدری تمایل این دارم که کمی وارد این بحث بشم خدمت عزیزان بر حد استعداد و معدل جمع و مقتضی محفل و هم در این حال اجتناب از این داریم که اگر وارثین شبهاتش بماند در ذهن مبارک عزیزان و سروران گرامی یک قدری بحث کنم که این حالت خاصی دارد. الان توکلت و علی الحی الذی لا یموت باشه انشاءالله فردا شب وارد این مقوله میشم و بخشی رو به گوشه ای و از این جهت خدمت سروران گرامی مطرح میکنم که آیا حقیقت دین یک حقیقت است و قرائات اون موسوی و عیسوی و احمدی است، آیا این چنین است؟ آیا دین از منظر انبیا و نگرش انبیا فرق کرده؟ یعنی عیسی از دین یک جلوه دیده است، موسی از دین یک جلوه دیده است، پیغمبر مکرم اسلام از دین یک جلوه دیگر دیده است، بعد حکایات متفاوت و متکثری شده است که اینها همشون یکیست و فرقی نمی کند و هر کجا می نگرم خلاصه کار انجمنی ساختند. حکایت آن است که یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختند. آیا این می خورد به همون مرزهای صلح کلی که صوفیان در طول تاریخ گفتند؟ آیا این نزاع ازل و عنب و استافیل و انگور است؟ این نزاعی که وجود دارد یا نه اصلا این حرفا نیست؟ بحث تفاوت تبایونی نیست. اینا من در حدی که سعی میکنم انشاءالله خدمت آقای لعیزان در حد 20 دقیقه انشاءالله فردا شب در ورود به بحث خلاصه به فهرستی از این مطالب رو در حدی که مفید خاطر آقایان و سروران گرامی باشد به سمع مبارکتون برسانیم. خداوند سبحان دلهامون حقایق نورانی قرآن بیش از بیش منور و آشنا بگرداند، ما رو با لطائف و ظرائف کلام خودش آشنا بگرداند، از هر شبهه و هر زلل و خطایی به حقیقت قرآن دلهای ما رو رسون بدارد، از هر قرض ورزی ما را به دور بدارد. خب انشاءالله فردا شب سخن خواهیم گفت و مطالب رو به سمع مبارک عزیزان میرسان. صلوات الله بفرمایید. خداوند سبحان درجات جمیع حق داران و گذشتگان را و جمیع شهیدان والا مقام ما را و ما رو مدیون و وامدار خون شهیدانمون و صاحبان حقمون قرار مدهد. خب یه جمله‌ای بگوییم و استفاده کنیم. حدیث نقضی بود نسبتاً که خدمت عزیزان عرض کردم در سوره هشت تیمونن عرض کنم و استفاده میکنم و پسیدم شیوه دیگری از نقل این ماجرا، یعنی مشابه این ماجرا هم گفتم زمانی شیوه دیگری داریم. یکی از جنگ ها غنیمتی رسید برای پیغمبر مکرم اسلام، هدایایی رسید برای نبی مکرم اسلام در ماجرای برخوردی با از جماعت از حبشه بود. یه شیء نفیسی بین این ها بود، حالا فرض به طبع مثلا شاد غنیمتی بود به تعبیر امروز ما به ضربه، یعنی اون کردم نگاه کردن اینو به چی بدن که حقش پردا کند، این شیء نفیسیست، اینو به چی بدن، کدام دست حق مطلب ادا می شود. این کردم نگاهی کردن بین اصحاب گفتن غلام همت آن رنگ عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری دارد، سر عبی طالب دیم امیر المومنین گرفتن این شان زربخت رو و خلاصه کار مشخص علی با این گونه اموال چه می کنه. از محضر پیغمبر خالد شد رفتن اون محلهی که می دانستن بین انصار و مهاجر و نیازمندار و اونها سریعا توضیح و تقسیم و تبدیل و الحمدلله الذی سپاس خدا را کشیم توفیق ما داد و آمدن. فردا زور زمان زور را که خواندن پیغمبر اشاره کردن به امیر المؤمنین ها نمیشه که ما اینطور به شما یک همچین هدیه بدیم بعد از شما توقع نکنیم، ما امروز با همین جماعت با همین صفوف نزدیک همین جمعی از دوستان و خواص انصار مهاجر نهار داریم میریم خدمت شما، کسی که اون ضربفت رو میگرد باید این سور شب امروز به درد ما. امیر المومنین چی بگن در جواب پیغمبر؟ در این حال سور هرچی میفرمایید پشتش در نداره. این علی ابن ابی طالب اعتقادش به پیغمبر مشخصه، آمدن با اما در این حدیث در بحار وقتی می نویسد ماجرا میگن امیر المومنین به در و خانه که رسید تمام وجودش رو عرق گرفته بود. خدای من چه بکنم؟ آمد وارد خانه شد، پیغمبر وارد شدند و به تعبیر ما آمده است آمد اندرونی و خلاصه در نزد فاطمه صدیقه که فاطمه جان غذایی ها این است و پیغمبر با یاران آمده اند بر ما وارد شده فرمودن علی جان بیا بیا با من کمک کن که سلیم دیگر رو من نمیتوانم تنها بگیرم با هم بلند کن اومدن دو امیر رو دید غذایی است طعمش بو رائحه چیست خدا میداند این چه طعامی است این چه غذایی است فاطمه جان الان که آنزا از کجاست غذا را آوردن مقابل پیغمبر پیغمبر رو کردن به علی که فرمودن علی من که میدانم تو دیروز چه کردی با اون ضربت اون را که تو تقسیم کردی و میدانم که دیشب فرزندان تو در این خانه گرسنه خوابیدن پس این چیست پس این بو چیست این غذا چیست امیر المومنین نگاهی کرد با نگاهش یا رسول الله از دختر تو سوال کنه من نمیدونم پیغمبر رو کردن فاطمه جان ماجرا چیست این از کجاست فرمودن خدای من گاه چنین عطیاتی بر من دارد بدر و چنین من رو می نوازد گاه رسول خدا دست کار بلند کرد فرمود سپاس خدایی را که دیدم از دخترم آن چرا که زکریا از مریم دید کلما دخل زکریا المحراب هر وقت وارد می شد می دید وضای مریم مقابل اوست اناله که از کجاست من عند الله از نزد خدا به چنین شخصیتی که اگر دستش گوشهی بلند بشود به خداوند سبحانه این خوش آسوخت جاوی که چو لباس کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند با این مقام شامل با این فضا این خانه که در اون بوی این عطر طعام آسمانی و ملکوتی قرار دارد دیگه ذهن انسان و جوانمردی و انسان نمیپذیرد که در این خانه بوی سوخته درد و چوب آستانه درد باشد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی